سلام عرض می کنم خدمت دوستان حاضر و غایب و خیلی مقدم میگم به این جلسه هفتگی درسای فلسفه حقوق. ما امروز در جلسه دهم هستیم، روز سه شنبه 23 ماه می 2023 هست، مقارن روز مبارک و خاطر انگیز دوم خرداد که برای همه ما ایرانی ها نوستالژیک هست و همینطور فردایی که سوم خرداد هست و روز تاریخی آزادی خرمشهر هست و به روان همه عزیزانی که برای ماندن ایران و تأمین حقوق آحاد شهروندان اون جانشون رو دادند به روانشون درود میفرستیم و یاد میکنیم از مجاهدات اونها و خاطرشون همیشه گرامی هست. ما در جلسه امروز دهم در به دنباله بحث از اندیشه کلسن رسیدیم به فقره سوم اندیشه هانس کلسن اتریشی که مربوط به حاکمیت بود، نظریه‌ای در واقع حاکمیتی هانس کلسن. مسئله مفهوم حاکمیت، مسئله حاکمیت در نظریه حقوقی هانس کلسن خیلی مهمه، گرچه اینجا هم از زبان الول و هم جنبندی که خود من بعدن میکنم امهات نظریه فقط مرور میشه، ولی این بخش از نظریه کلسن یک بخش پایه‌ای است و کتاب‌های مفصل و متعددی فراوانی چه در زبان‌های مختلف یا در این نظریه، یعنی به عنوان اندیشه سیاسی کلسن منتشر شده و کارهای زیادی شده. الان یه چیزی حدود مثلا فرض کنید از این نظریه حاکمیتی کلسن که در 1920 و در یک نشریه آلمانی منتشر شده الان مثلا 100 سال می‌گذره، بیش از 100 سال می‌گذره دیگه. بنابراین آثاری که شرحهایی که شروحی که برای نظریه نوشته شده و منتشر شده کم نیست. این نظریه مهمه از باب این که در واقع در اون هرم هنجاری و پیرامید نرماتیو کلسن که ما صحبت کردیم اجرای تمام این ساز و کارهای حقوقی یک قالب میخواد، یک چارچوب میخواد و اون چارچوب چنان که تصور میره حاکمیت و تا در حقیقت نقطه عزیمت این مسئله که مفهوم حاکمیت هست در نظریه کلسن خوب روشن نشه طبیعتاً نمیتواند اون مفاهیم و محتوا رو بریزه توش، برش بار کنه و سوار کنه در واقع دستگاهش رو. بنابراین نظریه حاکمیت کلسن از باب درست کردن یک چارچوب هم نظری هم پراتیک برای نشون دادن کارکرد و راهکار این نظریه نرماتیو خیلی خیلی مهمه. در اینکه حاکمیت، مفهوم حاکمیت نظریه از کدام نظریه آغاز میکنه و حاکمیت اول هست یا اون نظریه‌ای که بر اساس اون حاکمیتی شکل میگیره که همین داستان مرغ و تخم و مرغ رو در ذهن همه ما تداعی میکنه، بحث زیاد. ما و خود ایلول اینجا وارد نظریات نمیشیم، فقط او در واقع از اینجا شروع میکنه مسئله رو که یک نظریه کلاسیک وجود داره و اون در اون نظریه کلاسیک میان حاکم یک دوگانه است، در واقع دوالیته است، دوالیته کلاسیک، که دوالیته کلاسیک حاکمیت و حقوق. کلسن با یک حدت و شدت سوپرمنطقی که لول تأکید میکنه که او یک دیالکتیسیان نیست و کار جدلی نمیخواد بکنه، از منظر و موضع یک سوپرمنطقی در واقع به سستی و ضعف این دوگانه، این دوالیته، این دوالیته کلاسیک اشاره میکنه و در واقع کارش رو با حمله به این دوالیته در طراحی نظریه حاکمیتی آغاز میکنه. یعنی میگه که این دوالیته کلاسیک حاکمیت و حقوق ضعیفه. چرا ضعیفه؟ الان میگیم. یعنی در واقع یک ابزاری بوده برای اینکه هر حاکمیتی به استناد اون قانون که حالا پشتش البته حقوق هست و بعد قانون، خودش رو میتواند توجیه کنه و چون خودش رو میتواند توجیه کنه، حاکمیت در یک ورطه فلکسیبلی میفته که این ورطه فلکسیبل ایدئولوژیکه و اگر حاکمیت سیاسی ایدئولوژیک شد، عملا خوب در واقع باید از انحطاط قانون، حالا حقوق در بالاتر و قانون در مرتبه پایین‌تر باید یاد کرد. موضع حقوقی رایج تقریبا این بوده که حاکمیت شخصیته، یعنی شخصیت همون مفهومی که شما در فرم ها گاهی می‌نویسید که میگه که شما شخصیت فیزیکی هستید یا شخصیت حقوقی هستید، مغل هستید. مغل نه به معنای اخلاقی، به مفهوم خاص اخلاق، یعنی غیر فیزیکی. یعنی در واقع حاکمیت یک شخصیت هست، یعنی تشخص داره، پرسونالایز شده در واقع. یک شخصیت غیر فیزیکی است یا مثلا حقوقی. و بنابراین حاکمیت موضوع دانش حقوق میشه و قابلیت کاربری حقوقی پیدا میکنه. اما اینا خشتای اولی است که کلسن داره میاد جلو روی نظریه. بنابراین حاکمیت با این چشمنداز خودش آفرینشگر حقوقی، یعنی خود حاکمیت هست که وضع قانون میکنه دیگه. و با یک حرکت برگشتی که حالا ایلول میگه توضیحش ممکن نیست، که من توصیف میکنم ساده نیست، یه تفصیلی داره ها اینجا. یه جایی میگه که از میگن، حالا نه ایلود، میگه که میگن که حاکمیت مستقر شد، این اشارهش منظورش به اینه، و از هیچ قانون ساخت. اینا حالا همینجوری در میشه در واقع به تسامح برگزار کرد، ولی وقتی که وارد ترمینولوژی دقیق مسئله میشید ماجرا به همین سادگی نیست. اینکه حاکمیت بود برای خودش یعنی چی؟ اینکه حاکمیت چون از آغاز بود، خودش بعد از اینکه بود شروع کرد به وضع قانون، یعنی چی؟ این منظورش، من داخل پرانتز گفتم، منظورش این هست. بعد میگه با یک حرکت برگشتی که توضیحش حالا خیلی ساده نیست به تعبیر من، حاکمیت خلق قانون میکنه. اون وقت وقتی که خلق همین حاکمیت که خلق قانون میکنه، به همون قانون مخلوق خودش گردن میگذاره. این همون فرضیه حاکمیت قانونی است، یعنی در یک تعبیری اوتو اوبلیگاسیون دو دروا، در واقع حاکمیت قانون وضع میکنه برای اینکه خودش رو مکلف کنه. اینا مهمه ها، این پیوستگی های اینها، و البته کلی داستان هست این وسط، من حالا روایت میکنم و ما ناگزیر به خاطر وقتمون میگذریم، ولی این فونکسیونمان اینها و پیوستگی این فقرات با هم و چگونگیش خودش داستان مفصلی داره. اینکه چه حاکمیت قانون وضع میکنه، از کجا قانون وضع میکنه، برای اینکه چرا قانون وضع میکنه، اون وقت برای این قانون وضع میکنه که خودش رو مکلف کنه، اوتو اوبلیگاسیون، و ناگزیر از پیروی نرم ها میشه و برخی هنجارها رو رعایت میکنه، یعنی بر خودش بار میکنه و خودش اطاعت میکنه، پاره رویه ها رو تعقیب میکنه و الاخر به خودش، در واقع با به این ترتیب حاکمیت به خودش اعطای صلاحیت میکنه. یعنی اینکه اعطای صلاحیت میکنه، یعنی اگر، چرا اعطای صلاحیت میکنه، یعنی اگر حاکمیت قانونی نباشه واقعی و درست نیست، یا حاکمیت واقعی و درست نیست اگر قانونی نباشه. بنابراین میبینید که یک در واقع حرکت سایکلیک، در واقع یا رفت و برگشتی اینجا اتفاق میفته بین حاکمیت و قانون یا حقوق، که این همون دوالیته کلاسیکی است که بوده. یعنی تا زمانی که قانون وضع نکرده، به تعبیر مشروع نشده. قانون وضع میکنه که به استناد اون قانون خودش رو مشروع کنه. خب به این ترتیب، بنابراین قانون اینجا وجود یک حاکمیتی رو پیشافرض گرفته و این قانون حقوقی نیست، یعنی صفت ژوریدیک یا حقوقی ندارد مادامی که از سوی حاکمیت وضع نشه، و به گونه متقابل و حتی متناقض به تعبیر حاکمیت خودش سوژه و موضوع قانونی است که خودش همون قانون رو پیش‌فرض گرفته. همون داستان معروف مرغ و تخم مرغ. اما ایلول سوال میکنه خب اینجا ما اولویت رو به کدوم بدیم؟ حاکمیت یا قانون؟ حالا قانون در واقع زید حقوق. با نظر او این است که با تئوری کلاسیک حاکمیت قانون که در نیمه دوم قرن 19 به کمال و بلوغ رسیده، ما نمیتونیم به هیچ پاسخ مفیدی از این پرسش برسیم. حالا این البته روایتی است که 50 سال پیشه. ما الان شروح دیگری هم داریم، خیلی روایت های بسیار، تفاسیر بسیار مفصل تر هست. حاکمیت یک نظم حقوقی است. ارکان یا ارگانها یا نهادهایی رو مستقر میکنه که وظیفه دائمی اونها وضع نرمه، نرمهای حقوقی در واقع. با این تعریف که مورد علاقه و اشاره مدید کلسن بوده، ما به فاز دوم این فرضیه میرسیم. این در واقع نظریه کلاسیک دوالیستی رو، دوگانه رو، کلسن میخواد حل کنه. و اتفاقا انقلاب حقوقی که در واقع در قرن بیستم با نظریه کلسن در حوزه حاکمیتی اتفاق میفته دقیقا همین جاست. یعنی او میخواد که این مشکل رو برای همیشه حل کنه. میاد چی میگه؟ میگه که آقا خانم، از این فاز دوالیستی بیاییم بیرون. میان حاکمیت و قانون یا حقوق نوعی ایدانتیته یا این همانی هست. دقت کنیم که این، باید فرض بگیریم، دقت کنیم که تمامی عناصر اساسی و تأسیسی حاکمیت مبنا و تعریفی جز حقوقی ندارند. این خیلی مهمه برای اون فرض ایدانتیته یا این همانی، لازم هست این رو در نظر گرفت. شما یه قلمروی رو فرض کنید، یه قلمرویی که قدرت حاکمیت درش اعمال میشه. وقتی یک همچین قلمروی حاکمیتی رو شما در نظر میگیرید، تنها به یک واقعیت ساده جغرافیایی، تاریخی و جامعه شناختی نگاه نمی کنید. قلمرو سرزمینی تحت اعمال یک حاکمیت یک واقعیت متعین حقوقی. نشونش چیه؟ نشونش اینه که وقتی که شما بر سر خطوط مرزی یک اقلیم گفتگو میکنین، ما از مسئله جغرافیایی حرف نمیزنیم. فقط بحث از تعین و تعیین حقوقی یک منطقه است. یعنی شما وقتی که ترمینولوژی حقوقی رو بر این بحث بار می کنید، اون وقت مفهوم جغرافیایی توش گم میشه. منظور این که میخواد بگه بر فراز این مفاهیم می ایسته. بر همین سیاق وقتی که شما از ملت یک حاکمیت صحبت می کنی، ملت حاکمیت فلان، ملت حاکمیت تحت حاکمیت فلان، از کسانی حرف می زنیم که تابع قوانینه یک حاکمیت هم. شناسایی اتباع یک حاکمیت و مشمولان قوانین آمره اون حاکمیت خودش امر حقوقی. پس نظم حاکمیتی گونه ای از نظمه که جز از راه های حقوقی تعریف و تبیین نمیشه. اما نباید حاکمیت رو به عنوان امری انتزاعی تصور کرد. یعنی یه خورده شما از در واقع مقولات سانسیبل بردید بالاتر، میره در فضای یک فضای ابستره. در واقع میگه این نباید باعث بشه که شما حاکمیت رو یه مفهوم مجرد فرض کنید، انتزاعی فرض کنید. حاکمیت از آدم‌هایی تشکیل شده که کنشگرن. وقتی که شما کسی رو یک آدم سیاسی تلقی می‌کنید، تمام کنش‌های ارتکابی این آدم سیاسی تا زمانی که در و بر روندها و رویه‌های تعریف شده از سوی نظام قضایی رقم نخوره حقوقی نیست. اما این کنش‌ها فی نفسه حاکمیت رو درگیر نمی‌کنه، مگر از زمانی که روندهای قضایی از طرف حاکمیت جان بگیره و اعمال بشه. از زمانی که به عنوان مثال مراد خودش حاکمیت در قالب بخشنامه و مصوبه دیکته میکنه، اون چه که انسان سیاسی رو از حیثیت شخصیه همین آدم سیاسی تفکیک میکنه پدیده حقوقی. او با یک اقتدار حقوقی و بر پایه نرم‌های حقوقی است که کنش میکنه و بنابراین تمام کارکردهای حاکمیتی که مرکب از همین انسان‌های کنشگر هست و هر کدومی اتیکت حقوقی داره، تمام کارکردهای حاکمیتی بنابراین کارکردهای حقوقی. وقتی که کلسن از کارکردهای سگانه حاکمیت حرف میزده، تقنینی، قضایی، جوریدیک یا اگزیکیوتیو، ججرایی، مسلم مرادش فقط کارکردهای حقوقی بوده به تعبیر ایلول. اما مثلا همه رو شما وقتی حقوقی میکنید حاکمیت رو، اون وقت میخواید بپرسید مثلا فرض کنید که اگر حاکمیتی کارکرد اقتصادی داره، مثلا تدبیر و تمشیت اقتصادی میخواد بکنه، یعنی چی؟ پس میگه این هم در دل همونه. این یعنی این که یک امری ناظر به ضرورتی اقتصادی است که باید سامان و نظم حقوقی بپذیره. برنامه میطلبه، سازماندهی میخواد، برنامه ریزی میخواد، پس بنابراین باز هم در همون چارچوب تعریف میشه. حالا تو این در این میان مردم کجان، چه کارن؟ اگر برنامه‌ای برای تدبیر و نظم اقتصادی حاکمیت میچینه، همه تمهیدات و اختزاعات درست حقوقی رو باید به کار بگیره تا تمامی کنش‌ها حقوقی باشه. کنش‌های مستقر شده، یعنی پوزه، در واقع پوزیتیف، پوزیتیف با جریان نظمی حقوقی. در نهایت این دقیقا به یک چشمانداز کلسنی ختم میشه، که نظریه کلسنی ختم میشه. حتی اگر ما مثلا فرض کنیم در نگاه اول از این سیستم حقوقی برای مقطعی خارج بشیم، وقتی حاکمیت اخذ تصمیم میکنه با عناوین و در چارچوب مفاهیم این تصمیم ها رو میگیره که ناگزیر این چارچوب یک چارچوب حقوقی. این تفسیر رو ملاحظه می‌فرمایید که این در واقع داره این موزاییک های این پازل این همانی رو میچینه کلسن، برای اینکه اون اعتبار اون دوالیته سنتی و کلاسیک رو زیر سوال ببره. همه کارکردهای حاکمیت لابد و ناگزیر حقوقیه، یعنی باید باشه، یه هست، یعنی باید اینطور باشه، اگر نه که نمیشود، یعنی بنابراین میشه با صدای بلند این واقعیت رو اعلام کرد که حاکمیت به عنوان یک سازمان و ارگانیزاسیون سیاسی در شاکله وجودی خودش یک نظام حقوقی. برای کلسن نظام اساساً شخصیت نیست. نظام یعنی حاکمیت. حالا ما در تداول عرفی ما ایرانی ها نظام شاید بیشتر معنوسه. برای کلسن نظام اساساً شخصیت یا شخصیت نیست، یعنی تشخص پرسونالایز نشده، شخصیت غیر فیزیکی نیست، شخصیتی تشخصی در مقایسه با تشخص فردی نیست. این نکته ظریف رو باید دقت کنید. حاکمیت یک نظم حقوقیه. حاکمیت جز در نهادهای حاکمیتی و جز در کنش‌های حاکمیتی تبلور و نمود و وجود پیدا نمی‌کنه. نهادهای حاکمیتی هم همون قانونه. کنش‌های این همون، ببینید سیر این همانی رو داره چیز میکنه. کنش‌های حاکمیتی همون قانونه. حالا اینجا من یک اشاره بکنم که ترم دووا در فرانسه متمایز است از لوا، یعنی لاو در واقع یعنی قانون، ولی خود دووا جا به جا هم گاهی به مفهوم حقوق میاد، گاهی در یک کانتکست دیگری به مفهوم قانون میاد. من اینجا رو با تسامح خودم اجتهاد کردم و استفاده کردم، دقت داشته باشید. کنش‌های حاکمیتی همون قانونه و به تعبیر کلسن به هیچ وجه نمیشه میان اینها فرق و فرق فارقی و مرز ممیزی در واقع کشید. نمیدونم که چقدر با فراست خاص دقت دارید به این بحث، ولی اگر دقت بکنید در واقع کلسن داره نظریه سنتی حاکمیت رو از یک فضای تاریخی ایدئولوژیک که مورد سوء استفاده نظام‌های سیاسی بوده و بنابراین بر پایه یک بک‌گراند ایدئولوژیک منازعات و مناقشات منطقی و بین المللی درست می کرده، داره این رو از اون فضا در میاره و داره قانونمند و منظم می کنه، یعنی داره دست و پاشو می بنده. در واقع می گه اون دوالیته رو من سست می دونم. چرا؟ برای اینکه نتواند یک نظام سیاسی به اعتبار اون قانونی که خودش رو در واقع متکی و معطوف به اون کرده توجیه کنه و از زیر باره، میگه تفاوتی نیست، این یک پیوستگی دائم. یعنی الان که به خصوص ما ایرانی ها یک نظام ایدئولوژیک داریم، این دوالیته رو خیلی قشنگ میفهمیم. الان کاملا شما متوجه میشید این در واقع یک جهاد علمی که کلسن کرده در نوع خودش و در سطح خودش اینجا کاملا روشن هست. روندی که در اون حاکمیت خودش منشأ قانونه و به سادگی و به تمامه میتونه از هیچ قانون بیافرینه، با این گزاره روبرو نمیشه که ما بگیم حاکمیت چیزی جز انقیاد قانون نیست. این حاکمیت نیست که خودش رو تسلیم قانون میکنه. این قانونه که سلوک انسانها رو که حاکمیت مرکب از اونهاست و کنش اونهاست تنظیم میکنه. حاکمیت به واقع وحدتی از کنش‌ها و اشخاصی که تابع نرم‌های حقوقی هستند و این ضرورتاً همون حاکمیت قانون رو تولید می‌کنه. این حاکمیت قانون عبارت حاکمیت قانون، حاکمیت قانون که ما میشنویم یا اتد و دقوا در واقع بله، این در واقع تبارشناسیش به کلسن رسونده شده، گفته شده که او حق پدری داره یا مادری داره بر این عبارت که امروز ما همه استفاده میکنیم که حاکمیت قانون، حاکمیت قانون. وضعیتی که همه کنش ها بتواند به قانون بازگردد یا از قانون ناشی شود. حاکمیت به واقع وحدتی از کنش ها و اشخاصی است که تابع نرمای حقوقی هست. و خب این میشه حاکمیت قانون. ترکیب و ادغام این دو شرطی ضروری به نظر کلسن برای پیدایش دانشی به نام دانش و حقوقه. به شرط این که میگه دقت کنید بین حقوق و قضا خلط نشه. یه چیز ظریفی است. و به یاد داشته باشیم که قانون شارح ارزش‌های پیشینی خودش هم نیست، یعنی رو به جلو داره. قانون بنابراین حالا در یک چشم‌انداز بزرگتر شما بگید حقوق همان نظم الزامی و تکلیفی رو داره که حاکمیت. هر دوی اینها یک ترکیب مجموع از نرم‌های موضوعه به وسیله انسان هاست و بنابراین جایی برای توجیه حاکمیت به وسیله قانون نیست. این اون ضربه اساسی است که کلسن میزنه به نظام‌های ایدئولوژیک و بنابراین جایی برای توجیه حاکمیت به وسیله قانون نیست. هر غلطی مرتکب میشه و بعد میگه قانونه. هر غلطی مرتکب میشه، حاکمیت هر غلطی میکنه و بعد میگه قانونه. قانون، شما شهروند، شما شهروند موظفی رعایت کنید چون قانونه، چون این قانونه. در واقع این رو حالا جای دیگه میگه که اینو گذاشتون پس پشت در واقع، برای اینکه مدام بتونه بهش فرار کنه و خودش رو هی در واقع چیز کنه. حاکمیت به تعبیر کلسن در واقع یک نظم حقوقی خیشستوار. برای کلسن نظام تکلیفی آفرینشگر حقوق، یک نظام در واقع حقوق تکلیفی آفرینشگر حقوق متمرکز سانترالیزه واجد خصیصه اوتوکراتیک، یعنی مطلقه اوتوکراتیک نامحدود که هیچ گونه تضمین و امنیت قضایی هم ندهد، هم یک نظام حقوقیه. حتی این هم یک نظام حقوقیه. جامعیت مستقر بر یک نظم تکلیفی همون جامعیتی است که می شود بر اون نام حاکمیت اطلاق کرد. هم نشینی حاکمیت و حقوق از نظر کلسن شرط ضروری چیزی به نام منشأ واقعی قانونه. چرا که اینجاست که مسئله به نام حاکمیت درست در واقع واقعی حاکمیت متمکن و محقق میشه. طبیعی است که حاکمیت قانونی اساسی رو سامان میده و قانون اساسی در صدر نرم هایی است که ما بهش گردن مینهیم. حاکمیت البته قانون اساسی میسازه که متناسب خود اوست. و البته که حاکمیت نمیشه مادام که قانون اساسی نداره. پس بنابراین نقطه عزیمت منشأ و مولد قانون شناخت حاکمیت. ببینید چه جور این در واقع در این نظریه حاکمیتی این جناب کلسن پیوند میده این اجزای این دوالیته رو به هم دیگه جوری که نشود اینها رو از هم برای فرار نشود تفکیک کرد. در واقع وقتی این پیوستگی ایجاد میشه مسئولیت داره و خب ما البته تصور کنید که در مثلا 1920 در آغاز در تلیعه ورود به یک مدرنیته شهروندی و سیویل مدنی و اینها هستیم دیگه. برای کلسه نظام هنجاری و نرم‌ها همون جاییست که پدیده‌های انسانی رو تنظیم می‌کنه و به اونها معنا و تعریف می‌بخشد. در هیچ تمدنی و در هیچ جامعه سنتی و مطلقاً در هیچ جا شما نمیتونید یک گروه آدمیزاده بدون تعریف و بدون معنا ببینید، به خاطر اینکه پدیده انسانی یک پدیده معنا پژوهانه، تعریف پایه و مفهوم طلبانه است. اینجا جناب شارح ما لول بحث کلسن رو میبنده و میگوید که ما نرماتیف ترین نظریه حقوقی رو با کلسن بررسی کردیم و در نتیجه من اعلام میکنم، خودش میگه که من اعلام میکنم که حقوق نرماتیفه به این دلیل ساده که امری نرماتیفه یا امری هنجاریست. من یک خارج از متن ایلول یک جنبندی هم خودم میکنم که شما بیشتر در فضای بحث واقع بشید. حاکمیت قانون رو یک توضیح بدم که اونجا در متن بحث آوردیم. حاکمیت قانون سه پایه اصلی داره. یکی این که در واقع ترتیب هرمی که پیرامیدال نرم ها باید رعایت بشه. دوم این که تمامی شهروندان در برابر قانون مساوی‌اند. و سومین پایه حاکمیت قانون یعنی این که قوای سگانه حتما باید تفکیک عملی از هم داشته باشن. عملی، نه روی کاغذ، نه با حرف، عملی باید تفکیک بشن از هم دیگه. تئوری حاکمیت کلسن یک تئوری مفصل اوریجیناله، اوریجینال به معنای بدی و اصیل، که البته چنان که در جلسات پیشین هم گفته شد کلسن این رو برای یک مبانی مفروض معرفتی در گرایش نوکانتی مکتب ماربورگ استوار میکنه. یک جلسه مفصل میخواد که من اون گرایش نوکانتی مکتب ماربورگ رو باز کنم، ولی در واقع این همینقدر داشته باشید، بعد تو حتما سراغ میرید و مطلب اینکه این در واقع نظریه اپیستمولوژیک یا اپروچ نوکانتی مکتب ماربورگ در واقع نقطه عطف و عظیمت نظریه کلسن هست. یکی از او اصلی ترین اصول این در واقع این اپروچ گرایش نوکانتی این هست که الهام بخش کلسن هم بوده، این هست که ابژه محصول سوژه است و نمیتونه بر سوژه مقدم باشه. نگاه کلسن در این مسئله ساختاری بوده یا در واقع آنتی سوبستانسیل یا ذات انکارانه، نه انگارانه، انکارانه. برای همین منظور کلسن تعریف حاکمیت رو از عناصر ایدئولوژیک یا ذات پایه یا ذات مفهومی پاک میکنه و در واقع یک تعریف عقلانی و ساختاری از حاکمیت میسازه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. شما فرض کنید که از اروپایی که در واقع در قرن 19 و حتی دو دهه اول قرن 20 مدام درگیر کشاکش های مختلف بوده، نه فقط مرزی که مختلف واقعا سیاسی اجتماعی حتی دینی بوده، فکر کنید که این نظریه واقعا میتوانسته یک هدیه آسمانی باشه انگار برای قاره سبز و نقطه پایانی بگذاره بر مناقشاتی که در اروپا با همه پیشینه و ادعای کذا، انقلاب 1789 فرانسه، نمیدونم چه این همه متن و فلان و حقوق بشر و کذا، میتوانسته در واقع یک نقطه پایان باشه برای این همه مناقشات خونین. و این تعریف از حاکمیت شما تصور کنید که چقدر میتوانسته در تنقیح مقال و در نوزایی اندیشه سیاسی حقوقی غرب میتوانسته در قرن بیستم مؤثر بیفته. در دوگانه سنتی حاکمیت حقوق و نسبت پیشینی حاکمیت نسبت به حقوق، کلسن میگه که قبلا اشاره کردیم، کلسن میگه این مسئله هم اشکال منطقی داره، هم خوب نیست به خاطر اینکه درست نیست به خاطر اینکه حیثیت ایدئولوژیک پیدا میکنه. یعنی حاکمیت دستگاهی است که همیشه و در هر حال توجیه حقوقی خودش رو پیدا میکنه و این خطرناک. بعد اون راه حل رو چیز میکنه که اگه بگیم دوگانه سنتی حاکمیت و قانون رو باید به این تعریف از حاکمیت که عناصر کلاسیک تعریف حاکمیت در حقیقت چیزی جز عناصر تعریف نظم حقوقی نیست، باید برگردونیم به این. در وقت تعریف مردم در اینجا دیگه تعریف سوسیولوژیک و تاریخی نیست. تعریف مردم میشه مجموعه از آحاد مطیع و تابع همون نرم‌های حقوقی حاکم. بنابراین برای مبنا ملت حاکمیت حوزه اعتبار شخصی نظم حقوقی حاکمیتی است. تعریف کلسنی برای ملت این وسط تکلیفش چی میشه؟ ملت چی میشه این وسط؟ ملت میشود حوزه اعتبار شخصی نظم حقوقی حاکمیتی، در واقع لو پپل دو لتا سه لو دومین دو ولیدیت پرسونل دو لوردر جوریدیک اتدیک. تعریف قلمرو چی میشه؟ تعریف قلمرو هم میشه حوزه اعتبار جغرافیایی رو من داخل گیومه میگم چون اون جغرافیا منظور نیست، در واقع چون اونجا دیدی حیثیت حقوقی میده به قلمرو نه جغرافیایی. حالا من اینجا با تسامح میگم حوزه اعتبار جغرافیایی، یعنی یک منطقه مشخص نظم حقوقی حاکمیتی. قدرت عمومی چی میشه؟ اون مردم، اون قلمرو حاکمیتی. قدرت عمومی چی میشه؟ قدرت عمومی هم بر پایه این تعریف کلسنی و با ارجاع به نظم حقوقی میشه این که قدرت حاکمیت زور یا زور معطوف به نهادی رازآلود و باطنی نیست که بتواند پشت حاکمیت یا پشت قانون حاکمیت پناه بگیره و قایم بشه. قدرت حاکمیت چیزی جز تأثیر نظم حقوقی حاکمیتی نیست. این رو ماها بیشتر درک میکنیم، ما ایرانی ها. دوباره میخونم این جمله مهم رو که میگه قدرت حاکمیت زور یا اینا مال الول نیست، من از بیرون برای شما شرح میکنم، بحث خارجه در واقع درسه. قدرت حاکمیت زور یا زور معطوف به نهادی رازآلود و باطنی نیست که بتواند پشت حاکمیت یا پشت قانون حاکمیت پناه بگیره و قایم بشه. قدرت حاکمیت چیزی جز تأثیر نظم حقوقی حاکمیتی نیست. با این حساب مفهوم حاکمیت به عنوان شخصیت عامل که ارادش مصدر حقوقی داره، این دقت بکنید مهمه، مفهوم حاکمیت به عنوان شخصیت عامل یعنی کنشگر، تشخصی کنشگر که ارادش مصدر حقوقی داره، به عنوان برشی تشخصیافته یا منفرد از یک نظم حقوقی در نظر کلسن مطروده. نوک حمله کلسن به تعریف سوبژکتیو از حاکمیته که بر دو پایه خدا و طبیعت پایه گذاری شده. ببینید چقدر مهمه. چنان که دیده میشه با تعریف کلسن که هر حاکمیتی یه نظم حقوقی هست، میشه نتیجه گرفت که هر نظم حقوقی هم حاکمیتی نیست. ویژگی نظم حاکمیتی آقای کلسن سانترالیزه بودن نسبیشه. اگر فرض کنیم که تعریف نظم حاکمیتی کلسن رو باید به نسبه یا غولتیومان نسبی سانترالیزه باشه، که اون وقت خودش دو شکل پویا و ایستا، دینامیک و استاتیک در واقع پیدا میکنه. زیل عنوان سانترالیزه ایستا یعنی حقوق به ماه و حقوق چنان که هست باید میان دو بعد قلمروی یعنی اعتبار نرم‌ها در یک قلمرو جغرافیایی و هم بعد فردی یعنی اعتبار شخصی و تشخصیافته نرم‌ها باید تفکیک و تمایز قائل شد. نظم حقوقی نسبی سانترالیزه استاتیک یعنی وقتی که مهمترین نرم‌های سیستم حقوقی روی تمامیت قلمروی و همه آحاد انسانی درونش معتبر باشه. اما جنبه دینامیکش چی میشه؟ جنبه دینامیک و پویای تئوریش ناظر به فرایند تولید و فرگشت این نرم‌هاست. وقتی که ما میگیم یک نظم حقوقی نسبتاً سانترالیزه، منظور وجود اجزای تخصصی یا ارگانهای تخصصی برای آفرینش و کاربری حقوقی است. یا دقیق تر بگم که در واقع نظم حقوقی حاکمیتی و نسبی و سانترالیزه به معنای فضایی است که در اون این اجزای تخصصی، این ارگانهای تخصصی برای تولید و کاربری نرم‌های حقوقی وجود داشته باشه. بنابراین اون چه از عنوان تئوری حاکمیتی کلسن مستفاد هست، یک مفهوم بدی از حاکمیته که نه تنها حاکمیت رو با عنصر قانون شناسایی میکنه، که حاکمیت رو به عنوان نظمی حقوقی که قابلیت اون رو داره که به طور نسبی سانترالیزه بشه تعریف میکنه. خب حالا البته من میدونم که بحث این وسط زیاده، نسبی یعنی چی؟ سانترالیزه نسبی یعنی چی؟ اینا خب خیلی داستانش دراز میشه و وقت ما اختزانه میکنه. خود شما زحمت رو میکشید بعدها مراجعه میکنید و بیشتر میخونید راجع به کلسن حتما. این تعریف مهم حقوقی رو در باب حاکمیت همچنان که گفتم کلسن در 1920 در آلمان مطرح میکنه و خب یک ثبات حقوقی درخشانی رو البته در دوره‌های مهمی از حیات سیاسی و اندیشه حقوقی جهان رقم میزنه. دوره ای از حیات سیاسی حاکمیت اروپایی که در واقع زیر شعای نظریه نوکانتی و ساختارگرا نفس میکشید تا روی کردی جایگزین و آمریکایی که معطوف به نظریه آمپریزم فلسفی و اراده‌گرایی باشه، همه در واقع مقارن هست با این نظریه، تأثیر نظریه کلسنی و البته باعث برجستگی و جلب نظر نظریه حاکمیت کلسن هم برای ساختارگراها و ذات ناباوران در واقع جذاب هست. بیشتر به خاطر این بود که خود در واقع ذات گرایی یا اسانسیالیزم رو اسنشیالیسم رو در واقع کلسن میگیره از این نظریه حقوقی و یکی از ستونهای اصلی نظریه کلسن هست. و دومین نکته هم این جذابیت بخاطر این بود که این نظریه کلسن مدت‌های مدید در بحران‌های اروپایی نقش‌آفرین بود و وزنش حاکم بود، در واقع همچنان هم امروز هم همچنان. البته در نقطه مقابل هم کلسن مخالف کم نداشت و بودن کسانی که حقوقدانانی که نظریه حقوقی حاکمیت رو منوط و تعریف شده در واقعیت سیاسی اجتماعی نظام حاکم می دونستن. شما حتما ذهنتون میره طرف نظریه پردازانی که مثل اشمیت و دیگران که در نیمه اول قرن بیستم صورتبندی میکنن در واقع نظام سیاسی یا نظام حاکمیتی به نام رایش سوم رو که در حقیقت خارج از این نظریه پردازی و صورتبندی کلسنی است. مثلا شما این نکته مهم رو دقت بکنید که این تعبیر رایش سوم، این نظریه مال کلسن 1920 وقتی مطرح میشه، تعبیر رایش سوم مال 1923 هست. خیلی مهمه. و البته خب این اتفاقی که با مخالفت ژوریست های کمپ مخالف کلسن میفته و منجر به برآمدن نظام حاکمیتی رایش سوم میشه، کاملا به ما نشون میده که نظریه کلسن دست کم در حوزه آلمان نتوانسته خودش رو تحمیل کنه. از حوصله شما سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما در بحث بعدی که جلسه هفته آینده خواهد بود به بخش دوم کتاب جناب الول میریم و از حقوق به مثابه یک فکت ناب صحبت میکنیم. از همه شما ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی.